سلام میکنم دوباره، شروع میکنیم. 17 همه شش 2017 است و ادامه میدیم. از صفحه 327 گفتیم که میرزا آقاخان به صلاح صحبت میکنه که مشکلات ایران چی بود در سپاه ایران. حتی بعضی از فرماندهان به جای فتح و پیروزی شکست لشکر ایران رو میخواستن و بنابراین اسکندر پیروز شد و عیال و خاندان دارا به دست اسکندر افتاد. میرزا آقاخان از صفحه 327 میکنه، میگه با توضیح علل و اسباب شکست شاهنشاه ایرانیان به گفته او در سال 952 قبل از میلاد اتفاق افتاد، به ویژه این نکته را برجسته کرده است که خاصه جنگاوران ایران نسبت به زمان کیخسرو بسیار کسب تدنی و انحطاط کرده بود، یعنی از دنی شدن پایین رفتن.
شما صفحه چندی؟
325 از وقت
فیصل. بله
بله،
اونجا به چه کرد؟
بله، میگه اما این ملاحظه اساسی رو نیست میفزد که تباهی اخلاق ایرانیان به سطوح آمدن مردم از ستمی که بر آنان میرفت و گسیخته شدن شیرازه حکومت شاهنشاهی دارا موجب شد تا کشوری کوچک در مقایسه با بزرگی و اقتدار شاهنشاهی ایرانیان از وزن کاه و کوه و پشه و باد موازنه نداشتن بر چنان سلطنتی جسیم غلبه کنند. همین حرفی که الان ما داشتیم می‌زدیم راجع به داعش و مشکلات داخلی، در واقع همین اینکه این بحران ها و این جالبه که حالا جلوتر می‌بینیم که خود میرزا آقاخان کرمانی علت درونی می‌بینه علت این شکست ها. میرزا آقاخان در دنباله این ملاحظات این توضیح را نیز می‌افزاید که این سستی و ضعف موقتی که در ارکان شاهنشاهی ایرانیان افتاده بود هنوز به معنای انحطاط فراگیر نبود و دیر این بر نیامد که ایرانیان سپاهیان اسکندر را به هزیمت کشاندند. باز از پاکی خون ایرانیان بود که پس از اون ضعف و ناتوانی و صدمات متوالی در زمان اندک قوای متشتته خیش را جمع‌آوری کرده و سلطنت سفلگان را منقرض نموده و توانستند از نو تشکیل کنند، زیرا پادشاهی اسکندر بیش از 30 سال در ایران رواج نگرفت. این دقت کنید اینجا میگه از پاکی خون ایرانیان، اون زمان در واقع این چیزان بوده و هر ملتی غیر ایران بود در زیر این اسارت به کلی محو و منقرض میشد، چنانچه بابلیان و آشوریان و غیره و دیگر اقوام قدیم به کلی در زیر لطمه موج اقوام اجانب محو و نابود شده. پس این یه خصوصیت خاصی ایرانی ها داشتن که در واقع همون گفتم، اگه یادتون باشه در گفتم که اون بهرام چوبینه یه چیزی نوشته بود که در مورد همین میرزا آقاخان کرمانی همش به این چیزاش پرداخته بود که آقا ضد عرب است و قوم ایران الان از این
یکی از کتاباشو چیز کرد، جمع‌آوری کرد
مثلا چی؟ اوکی.
همین رو جمع‌آوری کرده بود، آینه اسکندری و یا یکی دیگه یک
در مجموع در موردش الان یادم نیست،
یک کتابی ازش. ولی خب، نکته ای که جالب این همینجا الان اشاره میکنه، حالا با ادبیات و یه بخشای شطان مثلا زیادم متوجه آدم نمیشه معنیش چیه، مثلا میگه خون ایرانیان نژادی سالا یا، ولی اون نکته ای که ریچارد برای و بسیاری از تاریخ نویسان ایران باستان راجع به سنگ خارای ایران میگن، این همین رو میگه در واقع دیگه. میگه که ایرانی ها در قبال همه هجوم ها و حملاتی که در طول تاریخ بهشون شده در هر حال بالاخره حالا اعراب بوده بعدا مغول
ها، میگه همین رو داره میگه الان همین زیر داره به اصطلاح میگه فطرت هفتگانه میگه یعنی هفت بار ایران بهش حمله شده سر بلند کرده. چرا؟ خب از نظرش جالبه که او البته قبلا گفته بود بلش که ملتیه که تاریخ داره، ملتی که تاریخ رو تکرار میکنه و این در حتی این ملت زیر سلطه یه ملت دیگه قرار بگیره دوباره میتونه سر برآوره. همچین چیزایی میگه. صفحه 328 میگه هزیمتی که در حمله اسکندر در ارتش ایران افتاد نخستین شکست ایرانیان و فروپاشی شاهنشاهی آنان بود و پس از اون نیز اون گاه که در رویش تازیان آسیاب ها از خون ایرانیان به گردش در آمد توی گیومست و کرور کرور از ایرانیان کشته و بردگی گرفته شدند، ثروت کشور به تاراج رفت و کوشیدند.
این جمله من نمیفهمم، هزیمتی که در حمله اسکندر در ارتش ایران افتاد،
نخستین شکست ایرانیان به فروپاشی آنان بود. هزیمت یعنی فرار، شکست.
اما هزیمت توی ارتش ایران افتاد. نفکر کردم که توی ارتش اسکندر.
بعد میگه خلاصه ایرانیان به بردگی گرفته شدن، در حمله عرب میگه ثروت کشور به تاراج رفت و کوشیدن تا جنس ایرانی و نام عجم توی گیومه را یکسره از روی زمین برافکنند. اما باز زمام حکومت در دست خود ایرانیان آمد. برای عرب از سلطنت جز نامی بی نشان نماند، زیرا نخست دولت عباسیان به دست سردارانی از خراسان افتاد. از اون پس نیز خاندانهای ایرانی مانند سامانیان، آل بویه فرمانروایی مستقل ایرانی را تشکیل دادند. این دومی حمله بود باشه ظاهرا. با یورش و استیلای چنگیزیان که بخش بزرگی از شهرهای ایران زمین را غارت کردند و آتش زدند، باز ملت ایران به کلی محو و نابود نشد. این بار نیز نخست وزارت به دست ایرانیان افتاد و آنگاه ایرانیان به تدریج اقوام مغول را به کلی مستحیل به جنس خیش نمودند و در واقع به جنس خیش، یعنی اینا را در واقع حل
ایرانی کردند،
حل ایرانیش کردند. و در واپسین دوره فرمانروایی تیموریان زمام امور سلطنت یکسره به دست ایرانیان افتاد. اگرچه تیمور و کسانش ترک بودند، ولی در سایر مراسم با پارسیان فرقی نداشتند. این همه فتوحات تیمور در سایر سرداران نامور و سپاهیان جنگاور ایران بوده است. تأکید میرزا آقاخان بر این نکته که این ملت بزرگ سال خورده توانسته از 5000 سال در مقابل سیل حوادث و فترات عظیمه های ثبات فشرده و ملیت و قومیت و جنسیت خود را نگاه دارند، مانع از این نشده است که میرزا توضیحی درباره انحطاط ایران زمین که او فطرت‌های هفتگانه این کشور می‌خواند بیاورد. میرزا آقاخان از نخستین تاریخ نویسان ایرانی بود که تاریخ ایران، تاریخ انحطاط ایران التفات پیدا کرد. اما این نکته در اندیشه تاریخی او جالب توجه است که میرزا به رغم تاریخ نویسان دهه اخیر که تنها تداوم تاریخ ایران را برجسته کرده‌اند، اگه دقت کنیم تو همین موضوعاتی که منصور برخورد میکرد با یارشاطر و دیگران که میگفتن ایران تداوم تاریخی داشته، ولی طباطبایی با اینا بس میگه که تداوم در عین زوال هم بوده. میگه در واقع این میرزا آقاخان کرمانی به رغم تاریخ نویسی اخیر که تنها تداوم تاریخی را بچیز کردن، این تداوم را به عنوان مفهومی در پیوند با مفهوم انحطاط مورد بررسی قرار داده است. نخستین فطرت در تاریخ ایران با چیرگی هندیان باستان بر ایرانیان، این رفته به صلاح شاهنامه و اینها را هم جد تاریخ قرار داده، یعنی قسمت اسطوره‌ای هم صلاح جد تاریخ قرار داده. میگه نخستین فطرت در تاریخ ایران با چیرگی هندیان باستان بر ایرانیان و قتل سیامک اتفاق افتاد و تا زمان کیومرث اون اقوام را بیرون کرد ادامه داشت. در فطرت ثانی در پایان کار جمشیدیان،
یعنی در یعنی دومین علت،
دومین
انحطاط یا فطرت،
پایان کار جمشیدیان ماردوشان بابل ایران را به تصرف خود درآورد. منظورش ضحاک،
ضحاک ماردوش،
تا فریدون و کاوه شورش ملی و هیجانات قلبی جنس ایرانیان را به حرکت درآورد و ایران را از دست آنان رها کردند. اونگاه پس از فرمانروایی منوچهر و فیروز نیز اقوام اتوری یعنی ترکا و افراسیاب بر بخش‌های از ایران بزرگ چیره شدند، تا اون که کیقوباد البرزی سلطنت
اتوری یعنی تورانیان گفتی ترکا
تورانیان دیگه،
خب ولی
تورانیان هم ترکه. تا اون کیقوباد البرزی سلطنت مدیه را نمی‌دونم چی مدیه را شاید،
ولی
نه خب اینا اسطوره خب، ولی گفت که توضیح داد، گفت اون وقتی که انسان‌ها این البته این درست هم هست، ملتی وقتی همون اسطوره‌های تاریخیش هم به نجاتش میاد، یعنی با توجه به این اسطوره‌ها و این چیرگی‌هایی که بیان کردن این از طریق شاهنامه فردوسی اینا بدرش. حتی موقعی که ایران و عراق جنگ ایران و عراق می‌دونید که موقعی که هواپیما می‌خواستن حرکت بکنن فلان برن اینا و نسبت خودش چیز میگه که شاهنامه می‌خونه موقعی که می‌خوام به صدام هر آقای ما حرکت بکنه شاهنامه بخونن و سرود ایران بخونن بعد هم بکنن. یعنی در واقع تمام این اینا تمامش ریشه در این خاک داره که 5000 سال دوام میشه. منظور اینه حتی در موقعی هم میگم مثلا گوشم بو
ایران شهریه،
اصلا گوشم که میخواست به ایران حمله بکنه بعد گفته بودن که نمیشه که ایران این کشور مثلا سعدی و حافظ و فردوسی اینا چجوری مثلا میشه به این کشور حمله کنه، مثل یونان که مثلا وقتی تو بحران رفت یادتون باشه کنتاگراس نوشت که خجالت نمیکشین تمام اسطوره های ما، یعنی اینا یه ملت رو اینجوری چیز نگه میداره و واقعی هم هست. امروز هم اینا رو نگه نداشتن مگه نه مثلا شمشیر رو چیز کمار نگه نداشت که آره. یعنی این قسمت های اسطوره‌ای رو درسته که تاریخ نیست ولی توی این اسطوره شناسی هم همیشه، چون خود الان اروپا رو شما در نظر بگیرید، خود اروپا رو در نظر بگیرید، تمامی از خود اروپا، خود پاریس، اینا نام های اسطوره‌ای یونان هم. یعنی اینا خودشونو همه اروپایی ها فرهنگشون حتی چیزهای روانشناسیشون نام های
در واقع میشود اینجوری گفت که اینا اجزای تشکیل دهنده نوعی تداوم فرهنگی، یا اجزای تشکیل دهنده فرهنگی است که به نوعی تداوم پیدا
شما کرد. شما عقده اودیپ داری مثلا، اودیپ اون شهریاری که مثلا به مادرش تجاوز میکنه پدرش رو میکشه تو فرهنگ یونانی میشه عقده اودیپی که بین زن چیز جنسی هست این چیزا. یا شما مثلا نمیدونم خیلی چیزا، یعنی اینها درسته که اسطوره است ولی اینها یعنی همون کهنه در نو، اینطوری بگم اون بحثش رو یه بار کردیم.
ولی اون تداومی که تو میگی منظور در اروپا بین ملت‌های اروپایی اتفاق افتاده ولی در کشور ما بین ترک و عرب و مغول و این حرفا اتفاق افتاده، اینا باید در نظر باشه. یعنی که موقعی که دو تا نیرو با هم برخورد میکنن به نسبت مثلا فرض از نظر فیزیکی بگیم به نسبت وزنشون روی همگی اثر میذاره، یعنی همینجور که این نیرو بزرگه روی کوچیک اثر میذاره، نیرو کوچیکه به همون نسبت روی نیرو بزرگه اثر میذاره و موقعی همچین چیزهایی تکرار بشه آخر سر یک کوالیتی در میاد که ما این روز داریم.
درسته،
ولی بیشتر بچه فرهنگی این
فرهنگ
هم ها، چون شما اینجا هم نگاه کنید تمام اروپا تو قرنهای صده های میانه همه با هم می جنگیدن، اصلا جنگ های 30 ساله انگلیس و فرانسه و نمیدونم بقیه کشورها با هم دیگه، هلند نمیدونم آلمان،
ولی فرهنگ انگلیس و فرانسه فرق داره با فرهنگ عرب و مغول.
همون منظورم چیزهای فرهنگی مطرحه، بیشتر نژادی و اینا نیست.
چرا فرهنگ مغول با فرهنگ مثلا فرانسه
فرمان داره؟ مغولا اصلا هیچی نداشتن موقعی که اومده بودن، حتی دینم نداشتن.
با فرانسه تو میگی؟
با هرچی؟
نه نه خیلی نه، فرانسه دوره مدرن اینا اتفاقا فرهنگ داشتن، اصلا دوره وایکینگ ها آدم های اصلا فرهنگ نداشتن اتفاقا، اصلا اینجوری نیست. یعنی فرانسه و خیلی از آسیا فرهنگشون بالاتر از اروپایی بوده قبل از دوران مدرن، خیلی
از مغولا بالاتر،
قبل از سر صدای میانه
از عربا بالاتر بودن،
اصلا آره خیلی بالا، عربا که خیلی بالاتر بودن، اصلا تمام چاپ و صنعت مال اسلامه، تمام
قرن اسلام هم در با عرب.
نه همون عرب
نگوش بده این بحث،
این بحث آخه یعنی چی؟ یعنی شما مثلا فرانسه که فرانسه قرن مدرن نیست، تمام آدم کشای آدم خورا مال فرانسه بودن، آدم سوزای کلیسا آدم می‌سوزوندن، این من نمی‌دونم 6 میلیون نفر زن تو فرانسه سوزوندن تو تمام اروپا.
ولی
شما از چی صحبت می‌کنید؟ تمدن نمی‌دونم یعنی چی، تمدن مال 50 60 سال 70 سال 100 سال اخیره، کلیسا آخرین کلیسایی که توی این برلین هست که زن رو سوزوندن اونجا 6 میلیون زن ساحره رو سوزوندن توی ایران،
بله
6 میلیون زن رو، نه 6 میلیون زن اینا مذهب کاتولیک تو همون فرانسه که اسمش رو میبری سوزوندن.
ولی هم همیش ایران در 20 سال پیش 20 هزار جوب چش در آوردن.
خیلی خوب باشه، پس همونه، پس صحبت از تمدن
نه،
اگر میخوای
فرانسه تمدن من نمیگم، فرهنگ عرب و فرهنگ فرانسه و نام انگلیس
مال کی
مال هر موقع،
نه هر موقعش نه، قبول ندارم.
ببین عرب رو با اسلام اشتباه نگیر، اسلام یه چیزی که از کشورهای اسلامی به وجود اومده ولی عرب مال اون عربستان سعودیه، اینا رو اصلا با هم قاطی نکن.
سعودی که نبوده اون موقع.
حالا شما مثلا بگید
قوم وحشی،
خب همون قوم وحشی که تحت عنوان اسلام رو میگی، کارهایی که کاتولیکا کردن خیلی بیشتر از کارهای کشتار عرب هست. حالا بریم یه بحثش بحث کنیم، صحبت سر دورای مدرن اگه بگیریم صحبت سر دین مسیحیت بگیریم، صحبت سر پروتستان بگیریم، اصلاحاتی که در دین مسیح شده، حرفای شما رو تصدیق میکنم. این اصلاحات در اسلام نشده، ولی اون یه بحث دیگه است.
همون بخشای اروپایی که اینجا رسوندن، ولی بخشایی که دور بر ما بودن اونجا رسوندن. این نتیجه
است. ببین من فکر می‌کنم که الان خیلی نمی‌خوام راجع به این، ولی دو به نظر من دو تا چیزو یه کمی من که به عنوان شنونده این بحث هستم با هم دیگه تداخل کردی.
نه به نظر من این بحث خب بحث الان نیست، میتونیم بحثش کنیم. در حال اینجا میگه که بعد از او، بعد از این که به اصطلاح این سومین انحطاط ایران، میگه از اون پس میگه روز به روز کار ایران بالا میره. همین کیقوبا اولی که گفتیم که
اولی
هندیان، دومی فترت ثانی جمشید، سومی عوام تورانی و افراسیاب. بعد کیقوبا از اون پس میگه روز به روز کار ایران بالا میگیره تا زمان سیروس اعظم، منظورش همون کوروشه، و داریوش بزرگ که به منتهای یک اوج کمال رسیده تمام پادشاهان جهان را باجگذار و خراج برداز خود ساخته. پس از مدتی که غرور و ترمبروری عالی را فرا گرفت، روی به انحطاط نهادند. با چیرگی اسکندر مقدونی دوره چهارمین فترت آغاز شد و نیم سده ادامه پیدا کرد تا اون که اشکانیان بر جانشینان اسکندر پیروز شدند و ساسانیان که پس از آنان بر روی کار آمدند، مشهد شاهنشاهی ایرانیان را نزدیک به 900 روشن می‌گرد. با برافتادن ساسانیان فترت پنجم تاریخ ایران آغاز شد. اما 8 دهه بر نیامد که ابو مسلم خراسانی امویان را برانداخت و از اون پس نیز با برمکیان، صفاریان، سامانیان، بوییان و غیره، اگرچه خطبه به نام خلیفه زده می شد، ولی در واقع روح اقتدار و معنی سلطنت به دست خودشان بود. این هم از گیومه همون خودش. ملت ایران به خلاف اقوامی که در خلافت عربی انقراض پیدا کردن، توانستن حیات ملی خود را تجدید کنند و به واسطه علم و حکمت و هنرهایی که نشان دادن سبب قوه و شوکت اسلام هم شدند، چنان که در واقع عمده بزرگان و علما و حکمای اسلام سنی و شیعه هر دو از ایران برخواستند و دین اسلام به دیشان راست و وفا شد.
این درست جواب همین بحث بود که یعنی درست ترکیب ایران و اسلام و فرهنگ و پیشرفتی که اون موقع نسبت به دنیای غرب داشته رو دقیق تو اینجا توضیح
داده. البته اون عرب و اسلام نه خاطی بشن.
نه اوکی، من حالا اون سر اون کار ندارم عرب و اسلام، چون اونا آخه عرب های امتیاز داشتن که یه طرفشون به رومی ها وصل بود، یعنی از رومی ها خیلی استفاده کردن. عرب ها هم از امپراتوری ایران و از امپراتوری رومی خیلی استفاده کردن برای گسترش خودشون و پیشبرد کارشون. در فترت ششمی و یورش مغولان، جالب اینجاست که این چیز رو، این در واقع سومی شو که مال سومی شو که حرکت چیز رو میگه تورانیان و افراسیاب رو در واقع آورده به عنوان ترک چیز رو، ولی طباطبایی قبل از مغولان میگه اومدن ترک ها رو میاره عنوان این که یادته که تو چیزا که میخوندیم دیگه، همین کتاب هایی که خوندیم خارج نسیم، میگه که سلطنت ترکا، حکومتی که آورده بودن، حکومت قبیله‌ای، چه تناقضاتی با حکومت متمرکز ایران داشت که بر اساس کاردانی ایرانیان و وزیرای ایرانی کشته شد. یعنی این تناقضات رو اومدن ترکا رو انحطاط میدونه ایران، یه چیز طباطبایی، ولی این انحطاط نمیدونه، اینجا میاد به مغلا میپردازه.
اونو ندیده
است.
نه نه، اون مال زمان چیزه، اون مال زمان شاهنامه است، افسانه ای. ولی طباطبایی صحبت از اومدن سلجوقیان و غزنویان میکنه، اینا که وارد ایران میشن چه نکاتی میاد میدونه. اون بحثشو که خوندیم دیگه، ولی این الان نمیبینه، یعنی این الان رسید به مغلا، یعنی بعد از
این منظور
کیه؟ میرزا خان کرمانی. میرزا خان کرمانی بعد از مثلا چیز، بعد از اومدن عرب، بعد میگه مغولا، یعنی چی؟ یعنی دوره ترکا رو اصلا بحث نمونه. در فترت ششمین و یورش مغولا، نه تنها ایرانیان توانستن آداب جنس تاتاران را به رسوم خود تبدیل کنند، بلکه ادب و آداب ایرانی به گونه ای در ترکان نفوذ کرد که سلاطین عثمانی نیز آداب سلطنت و قواعد حکومت و ادبیات خود را به تقلید از ایرانیان گرفتند و به هر کار بدیشان مقتدا شدند. یعنی مغول و ترک و انگار یه جوری یک چیز آورده.
به نظر من ضمن این که استدلالاش مهمه و توجهاتی تاریخی که میکنه، ولی بیشتر از هر چیز میخواد جنس تاریخ نگاری و نگاهش به به چیزی به نام دانش تاریخ رو میخواد بیشتر اونو نشون بده.
آخرش هم میگه.
آره، یعنی چون الزاماً این که هر چیزی گفته درسته این نیست.
من خصوصاً
تحولی که در نگاه به تاریخ رخ داده از اون جنبه مهم.
آره، ولی من مخصوصاً اینو میخونم.
آره نه درسته.
ما بدونیم که اون توی این وضعیت چجوری واقعا نگاه میکرده به این قضیه. بله. پس یه تداوم تاریخی مد نظرش بوده در اینکه انحطاط.
خیلی نکات جالبی توشه.
در واپسین فطرت مهم تاریخ ایران نیز هرج و مرجی در کشور پدید آمد. نخست افغانان، یعنی منظورش همون
معمول
افغان، یعنی اینا رو البته همه رو یکی کرده، یعنی حمله افغان ها، اومدن روسا و عثمانی و اینا رو همه رو یک بار کرده. در واپسین فطرت مهم تاریخ ایران نخست افغانان، اونگاه روس و عثمانی بر بخش های از ایران بزرگ چیره شدن، اما این بار برق درخشنده افشاری شاه سبب استخلاص مملکت و نجات ملت گشت. میرزا آقاخان میگه که
مثلا نگاه کنیم الان این تقدم و تأخر این حوادث تاریخی، معلوم نیست منظورش از روسا و عثمانی مثلا دوره صفوی رو داره میگه یا مثلا جنگ‌های جنگ‌های ایران و روس رو داره میگه. مثلا
دوره صفوی تو درست میگه، جنگ‌های صفوی رو میگه، چون زیرش میاد راز توضیحش در مورد تازه قاجارها شروع میشه. یعنی تو درست گفتی، اون منظورش از روس و عثمانی جنگ‌های زمان صفویه نه زمان قاجار. این اخیر نیست، برای که زیرش میگه، میگه فطرت زمان قاجار. جالبه اینجا میگه که مثلا فطرت قاجارها طوریه که اصلا امکان داره ایران نابود بشه. این یعنی میگه که با این همه ماده ها وارد مالا یه جالب دقت بکنیم که چی نظر بدی بیقا میگه. میرزا آقاخان کرمانی این صفحه 330 تو کتاب که من دارم توضیح خود درباره فطرت های افغانی تاریخ اینا را در واقع همچون دیباچه بر نقادی خود از دیدگاه های تاریخ نویسان رسمی عصر ناصری می آورند که اون عصر فرخنده را تو گیومه را حین بهبودی سعادت و اوج کمال ایران می دانستند. یعنی ناصری های تاریخ نویسان رسمی، در حالی که به نظر نویسنده آینه سکندری به خلاف فطرت های هفتگانی گذشته، در فطرتی که با برآمدن قاجاران در ایران پدید آمد توی گیومه دیگر خون فاضل و عرق پاک و رگ غیرت و این به نظرم حمیتیه، نوشته جمعیتی بعد چاپ شده. ما شما چه نوشته؟
جمعیت.
نه، جمعیتی در بدن اهالی نمانده نمیشه.
همیتی.
همیت یعنی کوشش فداکاری. همیت یعنی
همون تلاش
دیگر خون فاضل و عرق پاک و رگ غیرت و همیتی در بدن اهالی نمانده و اخلاق وضیع و شریف رو به فساد نهاده و بیم اون میرود که نیروی پایداری 5000 سالی ایرانیان در برابر بیگانگان به پایان رسیده باشد و کار به انقراض ابدی و ذلت دامی بکشد. با چیده شدن مردم بیار و ننگ و بزرگان بی ناموس و غیرت و ذوات خودپرست و خودبین که ناموس تمام ملت را فدای یک ذره منفعت شخصی خود می کنند، دوره‌ای در تاریخ ایران آغاز شده است که اخلاق فاسده و طبایع رذیله جای نیروی پایداری ایرانیان را گرفته است. کارگزاران حکومتی برای تأمین نفع آتی آنی و گذرا همه مخلوق خدا را گوسفند قربانی خود می‌خوانند و از مردمی که با کمال افتخار بین همه پستی و پتیارگی تن در می‌دهند چیزی باقی نمانده است. این ملت بزرگ که در زمان دارا صد
ببخشید اینجا این قضاوتش خیلی از نزدیک انجام گرفته، خودش معاصر قاجارا بوده و توش بوده و همه چی رو خیلی تند و تیز صحبت کرده، گویی که توی قبلی ها خیلی خوب بس بدتر هم بوده، ولی اینجا خیلی ملموس بوده، برایش توی داوری هم که کرده خیلی تند و تیز شده.
آخه علتش اینه که گفتم اون چیزی که تبادبایی بررسی میده دو تا بحران رو کنار هم قرار میده، یه بحرانی که ما نسبت به قبل تاریخ خودمون داشتیم و یه بحرانی که نسبت به غربیا داریم. این متوجه دیدن این موضوع نیست که چرا قاجارا اینقدر پسفتت شده، برای که در دوران جدید دیگه حکومت مداری بگونیه که دیگه با اون نوع شیوه قدیم در زمان صفوی هنوز ما میتونستیم با اون شیوه قدیم بدون، ولی این پستی و فلان داریم برد که ما نسبت به غرب، به غرب دیگه اصلا بیچاره شدیم. یعنی این حمله روسیا، اومدن غربی ها و شکست ما به این معناست که ما در دوران مدرن نتونستیم خودمون رو هماهنگ کنیم، با توپ استفاده کنیم، نشه چیز مدرن، لشکر مدرن داشته. یعنی این رو حالی خوبی این نمیتونه توضیح بده بیچاره، ولی میگه که این عظمت ما که اصلا نابود بشیم، چون در واقع این چیزی که میبینه میگه و از مردمی که با کمال افتخار به این همه پستی ها و پتیارگی تندر میدن چیزی باقی نمانده است. این ملت بزرگ در زمان دارا 100 میلیون پارسی زبان داشت، حالا این آماران بماند دیگه،
آمارا همه
و در زمان
همه کره زمین بکنه آره نبود 100 میلیون نبوده
و در زمان ساسانیان به 53 میلیون رسیده و در زمان صفوی، حالا آمار دقیق مثلا در زمان ساسانیان 53 میلیون و در زمان صفوی 40 میلیون، اکنون سر و کارش به 8 میلیون بالا شده. یعنی کمی جمعیت رو البته به این معنا میگه که سرزمینا رو از ما گرفتن ها.
بله بله.
و اگر همین منوال که هست پیش رود تا 50 سال دیگه این بقیات سیف هم مانند یهودیان در اطراف دنیا پراکنده خواهد شد و خاک
پراکنده که شده
ایران غیر مسکون ما بین دول همجوار برادروار تقسیم می شود. این دولت ها اونجا از مستعمرات جدید برادروار تقسیم می شود، این پرانتزه نمی کنند و اونجا از مستعمرات جدید خیش قرار می دهند، منظورش دولت هاست. این نکته جالب توجه است که میرزا آخان بیگانگان را عامل انحطاط ایران زمین نمی داند، بلکه به نظر او ایرانیان و به ویژه بزرگان آنان این مخادیم عظام کشور، یعنی خادم های از این رهبران که مثلا تو پرانتز خادم کشور باید باشند، گلستان‌های طبیعی ایران را مبدل به یک قبرستان مهیبی ساخته، قصور و خسرو و اسفندیار را به شکل ویرانه پرخس و خار انداخته، در حالی که در این عصر نورانی تو پیومه مثلا به متلک دیریست تا دیگر کشورها درسته عصر نورانی منظورش بگم همون عصر روشنگریه میگه در حالی که در این عصر نورانی دیریست تا دیگر کشورها با برداشتن بار ذلت و اسارت از دوش خود در شاهراه پیشرفت و ترقی افتادن و روی به عالم آزادی و مساوات حقوق میکنن. شما دقت کنید این جمله اینو به نظر من همین روشنفکرهای امروزی وقتی صحبت آزادی و برابری میکنن صحبت برابری حقوقی نمیکنن. ببین میگه آزادی و مساوات حقوق میکنن، اون مساواتی که مد نظر ما بود سالها مساوات اموال و این چیزا، این درک خیلی چیزی داره. میگه آزادی و مساوات حقوق، اغلال و زنجیرهایی که، یعنی قل و زنجیرهایی که بر دوش ایرانی و
قرار دارد
روز به روز سنگین‌تر می‌شود و آنان روز به روز عقب‌تر می‌روند. بعد میگه که حالا به نظر من این دوباره این تزی که، یعنی بحثی که اینجا میرزا آقاخان می‌کنه واقعا خیلی چیزه، بحث خیلی یعنی جلوه راجع به شخص و وضع صحبت میکنه. منظورش از شخص یعنی خب شخص معلومه، وضع یعنی وضعیت سیستم نظامی که درش قرار داریم. میگه میرزا آقاخان در فقراتی از آینه سکندری در مقام نتیجه‌گیری از بحث خود درباره قیام مزدک به این نکته اساسی اشاره کرده است: ایرانیان هرگز دریافت روشنی از تمایز میان وضع و شخص پیدا نکرده و از این رو هرگاه که از ستم حکومتی به سطوح می آمدن به جای تغییر وضع تغییر شخص را کافی می دیدن.
درست
گفت،
درست گفته چیه برای اون زمان
خیلی جلوه دیدن این پدیدی واقعا موضوعی راسترسی یه سرگرده از آخوندزاده جلوتره.
آره این زمانی که از اون چیز شده
از جدا شد،
یعنی خودش شده خیلی خیلی
چیز میشه. حالا معرفش هم مردم دوباره اینه که یکی داد نگاه
آره. اگر ایرانیان دریافت روشنی از تمایز میان وضع و و شخص پیدا کرده بودن.
بس منظورش نظامه دیگه.
بس اوضاع. دقیقا فکرم نظام هایی تردیدی نیست که توانسته بودن تا کنون دگرگون های عمده‌ای در اوضاع خود بودن و امروز هیچ یک از ملل متمدنی دنیا به پایه ترقی ایران نمیرسید. نخست کشورهای اروپایی به این نکته التفات پیدا کردن که تغییر شخص به ضرورت نمیتواند دگرگونی بنیادینی در اوضاع یک ملت برای نیل و افکار آزادی و مساوات حقوقی به دنبال داشته باشد. پیشرفت کشورهای اروپایی در سایه این افکار آزادی و مساوات حقوقی حاصل شده. در تاریخ ایران نیز به نظر میرزا آقاخان مزدک تنها کسی از ایرانیان بود که در طلب مساوات حقوق و آزادی و به دنبال تغییر وضع حکومت بود. اما با پایان شورش مزدک فکر تغییر وضع در بوته فراموشی افتاد و اهالی ایران خاک بر سر در این مدت ترقی معکوس و حرکت قهقرا کردن. فکر کنم برسیم اینو.
بله بله نیم ساعت وقت
داره. بعد اینجا دیگه از همین جا به صورت آخری که من میکنم یه برداشتهای خود طباطبایی از این موضوع و یه درهای جمع‌بندی میشه از این وضعیت و نگاهی که داره به تاریخ نویسی میرزا آقاخان که بزنی. میگه در صفحه 332 میگه میرزا آقاخان با تکیه بر این مقدمات بار دیگر در واپسین بخش آینه سکندری به اهمیت تدوین تاریخ ایران باز می‌گردد. بازم اون میگه که ایران باید تاریخ رو تدوین کنه. تدوین علل و اسباب انحطاط ایران زمین به گونه ای که میرزا آقاخان طرحی از اون را به دست می‌دهد دیباچه‌ای در تدوین تاریخ تکوین آگاهی ملی است تو گیومه. اما تدوین تاریخ تکوین آگاهی ملی جز با نقادی اسلوب‌های تاریخ نویسی سنتی ایرانی که به ویژه در سده‌های متأخر از روی مآخذ صحیح و محاکمات تاریخی نبودند، اینو توی گیومه این کلام میرزا آقاخانه، امکان پذیر نخواهند بود. یعنی طباطبایی میگه که اگر بخواهیم تاریخ آگاهی ملی بنویسیم، تاریخ بیداری بنویسیم، تاریخ تحولاتی که علت تحولات بنویسیم، باید این اسلوب‌های تاریخ نویسی سنتی رو زیر سوال ببریم که هیچ کدامشون محفظ صحیح نداشته و از روی به اصطلاح حالا احکام تاریخی یا همون فلسفه تاریخ و خودش حکمت تاریخ نبودن. میگه نخستین بار سراینده خردنامه ایرانی ابوالقاسم فردوسی برای احیای افتخارات ملی ایرانیان کوشش کرد تا آیین مجوس و روان جمشید را زنده کند، اما زمان برای دستیابی به منابع درست تاریخی مساعد نبود. جای شگفتی است که گزارش فردوسی از تاریخ ملی ایرانیان به رغم اینکه بر پایه افسانه‌های بیوه‌زنان و داستان‌های دهقانان توی گیومه به نظم کشیده شده است، اما از دیگر تاریخ‌های ایرانی مانند مروج الذهب تاریخ ابن مقنه به صحت اقرب است، یعنی نزدیکتر است، و هر چیزی که در جاهای دیگر کم است در کتاب او پیدا می شند که بتواند فایده تاریخی از او برگرفت. یعنی خود میرزا آقاخان کرمانی با اینکه میگه این افسانه و اینا خیلی توش هست، ولی میگه باز از اون تاریخ ها چیزه. برای که تدوین تاریخ آگاهی ملی در دوره اسلامی با شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به پایان میرسد و میرزا آقاخان با برجسته کردن جایگاهی که سراینده خردنامه ایرانی در تجدید مراسم تاریخی نویسی دوره اسلامی دارد می نویسد که پس از فردوسی هر کس خواسته برای ملوک عجم تاریخ بنویسد چون از فن مورخی بهره نداشته و هنر خود را در اظهار فضیلت دانسته از عهده بر نیامده است. جالبه که شما همین تیکه رو دقت بکنین با تیکه های بعدیش، یعنی خود میرزا آقاخان یه جوری شاهنامه رو یه جوری دیگه میخونده. چون ما همش این دوران اخیر شاهنامه رو ادبی خوندیم، شاهنامه رو چیز خوندیم، یعنی حالا شاهنامه رو یه جوری دیگه میخونن، مثلا یه جوری نظام های قدرتی میخونن، قدرت قبل از اسلام که فرمان روایی چگونه بوده، به چه شکل بوده، تو جوریش هم میشن خوند. ولی میگه حالا در واقع این تاریخی هم میخونه، میگه مانند زینت و تواریخ، روزت و صفا، تاریخ موجم، حبیب سیر و ناس و تواریخ که هیچ مأخذ صحیح و محاکمات تاریخی ندارن. تواریخ یونان و روم با این که از تعصب خالی نیست و نسبت به خودشان مبالغات فوق‌العاده نمودن و هیچ وقت راضی نمیشه من فضیلتی برای ایرانیان ثابت کنن، باز به هر حال زینی. یونانی ها باز این میگه به هر حال بر تواریخ مشرق مزیت و رجحان دارد. حالا چرا؟ چه سنین؟
بله
یعنی سالهای تواریخ عوض نشده و السنه و خطوط نیز همان است که 3000 قبل بود، سال قبل بوده و کتاب های ایشان نه به دست ملت به غارت رفته و نه تومه آتش شده که معلوم شود. گذشته از اونها بزرگواری و اقتدار سلاطین قدیم ایران را از تواریخ ایشان بهتر میتوان فهمید و به قدر امکان از حکمت و محاکمه خالی نیست. یعنی حتی اون تاریخایی که یونانیان و رومی ها در مورد ایران نوشتن میگه به تاریخ ایران ارجحتره. اینجا میگه که در واقع به شاهنامه ایراد میگیره در مقایسه با تاریخ های یونانیان، میگه مثلا شاهنامه فقط جنگ های ایران رو نوشته با تورانیو و نمیدونم اینا، در حالی که اونا تمام در جنگ های ایران رو در تمام نقاط جهان نوشتن یونانی ها، بزرگیش رو خیلی بهتر نشون داده. میگه همین هم موجه شده است که از دیدگاه تاریخی نوشته های تاریخی یونانیان برتری های بر شاهنامه فردوسی و دیگر تاریخ های ایرانی که همه فتوحات سلاطین کیان را، همه فتوحات سلاطین کیان تو گیومس را، میگه همه این را منحصر به چیرگی بر مازندران و غلبه بر مشتی دزد ترکمن یا عرب بادیانشین دانسته است. یعنی فردوسی نمی‌دونست. میگه این وضعیت داشته باشد. در حالی که در تاریخ‌های یونانی پیروزی‌هایی را از حبشه و سودان و جزایر آفریقا تا حدود چین، تاتارستان، از منتهای هند و خلیج بصره تا مقدونیه یونانستان برای شاهنشاهان ایران و باستان برشماندند که هیچ فرمانروایی را چنین پیروزی‌هایی میسر نشده است. یعنی غیر از اینکه تاریخ نویسی یونانی ها و مثلا رومی ها غیر از این که یه سری محاکم تاریخی توش هست، حکمت تاریخی توش هست، غیر از اون خیلی گسترده تر به وضعیت ایران پرداختن تا نسبت به خودشان. از این گزارش اجمالی که از آینه سکندری میرزا آقاخان کرمانی عرضه کردیم میتوان معنای این سخن او را که تاریخ قوم باید از روی معلومات جوهریه و محاکمات فلسفیه باشد دریافت. تاریخ نویس باید گزارش خود را بر پایه معلومات جوهریه فراهم آورد. اما تاریخ هر قومی لاجرم نمیتواند تاریخ تکوین آگاهی ملی از روی محاکمات فلسفیه نباشد. یعنی تاریخ تکوین، یعنی تاریخ هر قومی باید تاریخ فلسفی باشد. یعنی با احکام فلسفی، یعنی فلسفه تاریخ داشته باشد. تاریخ نویسی ایرانی در آغاز دوره اسلامی بگونه‌ای که ابوالفضل بهروی گفته بود تاریخ پایه‌ای تجدید آگاهی ملی ایرانیان بود و این تاریخ نویسی به صورت‌های گوناگون تا یورش مغولان ادامه پیدا کرد و با یورش مغولان دستخوش کسوفی درازدامن شد، اگرچه با نخستین سفرنامه نویسان و نیز در نیمه دوم عصر ناصری با نوشته های رجال اصلاح طلب و نویسندگانی که از اون پس روشن فکران خوانده شدند دریافتی از جایگاه تاریخ نویسی در آستانه دوران جدید پیدا شده بود. پس اینجوری که این میشماره میگه با سفرنامه نویسان و اصلاح طلبایی که یه دریافتی از تاریخ در آستانه دوران جدید پیدا کرده، میگه اگرچه با اونها آغاز شده بود اما به هر حال آگاهی ملی به مفهومی بنیادین در تاریخ نویسی جدید تبدیل نشده بود. میرزا آقاخان کرمانی نخستین نویسنده ایرانی آستانه دوران جدید بود. این آستانه دوران جدید در واقع همین خود این کتابش هم مکتب تبریز رو در واقع اون اتفاقاتی که چیز آورده میگه آستانه دوران جدید.
بله.
اتفاقاتی که منجر به
آخرین دوران که کتاب تصویر
داره منجر به پیروزی انقلاب مشروطیت و اینا میشه. یه میرزا آقاخان کرمانی نخستین نویسنده ایرانی آستان دوره جدید بود که کوشش کرد در آینه سکندری تاریخ ایران را از دیدگاه دوگانه معلومات جوهریه و محاکمات فلسفیه تنظیم کند. اون معلومات جوهریه یعنی معلومات بنیادی یعنی تغییرات بنیادی، علل و مقایی و محاکمات فلسفی هم به نظر خودم یعنی حکمت یعنی قواعد فلسفی، همون اصلا بگیم فلسفه تاریخ فلسفه. این نکته شایان توجه است که میرزا آقاخان از این حیث موفقیت هایی در تصحیح علم تاریخ چنان که اعتماد السلطنه ادعا کرده بود پیدا کرد که محاکمات فلسفیه را به عنوان مفهومی در پیوند با معلومات جوهریه مورد بررسی قرار داد. به تصحیح علم تاریخ از دیدگاه تکوین آگاهی ملی همت کشد. اینجا یه زیرنویس داره، چون که اونجا اعتماد سلطنه گفته بود که ما میخواییم چیز کنیم دیگه. اعتماد سلطنه گفته بود من با اطرافیان میخواییم یه تصحیحی در علم تاریخ بکنیم. میگه اعتماد سلطنه موفق نشد، ولی این تونست این چیز جدیدی که آورد که در واقع در تصحیح علم تاریخ همین محاکمات فلسفیش بود که اینو به عنوان با معلومات جوهری پیوند داد. فریدون آدمیت به درستی او را بنیانگذار فلسفه تاریخ ایران و ویرانگر سنت‌های تاریخ نگاری، برجسته‌ترین مورخان ما در قرن پیش و یکتا مورخ متفکر زمان خیش نامیده است. این را از کتاب فریدون آدمیت آورده اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی صفحه 2. هم آدمیت خیلی سخت از کسی تعریف می‌کنه، هم خیلی سخت طباطبایی حاضر از آدمیت تعریف کنه، ولی اینجا واقعا دیگه به طور کامل نفس دقیق بود. چنان که گفتیم پیش از میرزا آقاخان جلال الدین میرزا، این جلال الدین میرزا
شاهزاده
علاقه به تاریخ داشت و سعی میکرد که البته فارسی کسره بنویسه، یعنی سعی میکرد لغات عربی رو کاملا چیز کنه.
خیلی آدم جالبی بود.
خیلی آدم متفکری بود. میگه چنان که پیش از این گفتیم میرزا آقاخان چنان که
زود میمیره، خیلی جوان بوده که میمیره.
یه بارم مثل که یه جا فرستادنش سفیری جایی اونجوری که یادم میاد، هیئتی رفت برای روسیه
میره.
چنان که پیش میگه چنان که گفتیم پیش از میرزا آقاخان جلال الدین میرزا با تدوین نامه خسروان به فارسی سره به تجربه‌ای در تدوین تاریخ ملی ایران دست داده بود، اما اهمیت آینه سکندری میرزا آقاخان در این بود که توانست آگاهی ملی را به اصل روایت تاریخ نویسی ایران تبدیل کند. روایت یعنی
The narrative
در تداول تاریخ نویسی جدید به عنوان ساختاری تبیینی برای توضیح معنای واقعی تاریخ و وقایع تاریخی و کنش‌های انسانی است.
منظورش اینه که این روایتی که من اینجا خودش آقاخان به کار برده، منظور دیگه یه راویه مثل کسی که قصه تعریف میکنه نیست. منظور آقاخان احتمالاً یه
اینو این روایت رو اینجا طباطبایی به معنای یه ناراتیو نمیدونم چه زبانیه،
انگلیسی ده ناراتیو
که از یه کتابی آورده به نام،
مهم اینه که اونو به عنوان یعنی
یه مفهومه،
نه به عنوان یعنی طرف وقتی روایت میکنه صاحب یک دیدگاه تحلیلی است.
آره ساختار داره.
آره اون چیزش یک حساب مبانی داره مثلا،
یعنی یه ساختار درست میکنن برای توضیح معنای تاریخ،
مثل یه راویه مثلا.
ساختار مثلا اینطوری که مثلا فرض کنم میگم ساختار مثلا میان میگن که مثلا میگه من ساختاری که مثلا ماکس وبر درست میکنه، میگه مثلا من مذهب پروتستان برام این مهمترین قضیه است. یک ساختار درست میکنه مثلا در مورد محیط، تاریخ رو از نگاه جغرافیا میبینه، از نگاه تحولات جغرافیایی. یک ساختار درست میکنه که در واقع شخصیت های تاریخی رو مورد بررسی کنه، یعنی تا ساختار درست میکنه برای بررسی هاشون. آره، یک سیستم دارم برای بررسی هاشون. یعنی این اولین کسی بوده که یک سیستم برای بررسی هاش داشت.
بله،
و به این اعتبار او را از مهمترین نمایندگان طرح نوع آستانه دوره جدید ایران می‌دانیم. اقدام میرزا آقاخان کرمانی در تدوین آینه سکندری بخشی از اقدام گسترده‌تر در تجددخواهی بود که با میرزا ابوالقاسم قائم مقام در دوره سلطنت تبریز آغاز شد. و از اون پس نیز روشنفکری نوخاستی ایران عصر ناصری با تکیه بر دستاوردهای اون تجربه توانست در برخی از قلمروهای اندیشیدن ایرانی بساط کهنه سنت قدمایی را برچیند. گفتیم که قائم مقام در تدبیر امور جنگ و مذاکرات با روس‌ها و عثمانی طرحی نو در اندیشه سیاسی در انداخت. اونجا اون صحبتیه که در مورد آقا هم در همین کتاب توضیح
آره اون خب
فصلی که
بله فصل
چه چیزی نوعی رو مقام آورد. اما این نکته شایان توجه است که بست اون طرح نو در اندیشه سیاسی و تبدیل اون به اندیشه سیاسی جدید نیازمند تدوین مفاهیم جدیدی بود که با منابعی که میرزا ابوالقاسم در اختیار داشت مرتبه تکوین آگاهی ملی در اون زمان امکان پذیر نبود. خب اینجا که خب میبینیم که چقدر تعریف تمجید میکنه از میرزا ابوالقاسم قائم مقام و اون در واقع اونجا با شناختی که از آگاهی ملی داره، شناختی که از منافع ملی داره، هر گونه نگاه کهنه‌ای که شاه دربار قاجار داره کنار میزنه و به دنبال آوردن شیوه های جدید حتی در بستن قراردادها که میگه طوری بنویسیم که بتونیم زیرش بزنیم، یا با کسایی که کارگزارایی که میرن میگن وقتی رفتی خوب توجه کن ببین عثمانی داره چه بحرانیه که ما بدونیم از بحرانش استفاده کنیم. نگاهش کاملا نوعه، ولی میگه این کافی نبود برای این تدوین چیزی، احتیاج به یه چیز جدیدی داشت. یعنی اینجا میگه که ما میگه که هر چند که این طرح نوعی انداخت، اما این نکته شایان توجه است که بس اون طرح نوع در اندیشه سیاسی و تبدیلش به اندیشه سیاسی جدید نیازمند تدوین مفاهیم جدیدی بود با منابعی که میرزا ابوالقاسم در اختیار داشت و مرتبه تکوین آگاهی ملی در اون زمان امکان پذیر نبود. در فاصله قتل قائم مقام تا تدوین آینه سکندری، روشنفکری ایرانی به تدریج به وجوهی از مفهوم آگاهی ملی التفاتی بی سابقه پیدا کردند. روشنفکران ایرانی به تدریج به وجوهی از مفهوم آگاهی ملی التفاتی بی سابقه پیدا کردند و مضمون اون را بست دادند. اما نخست میرزا آقاخان توانست تاریخی تدوین کند که تاریخ آگاهی ملی ایران در آستانه دوران جدید بود. بدیهی است که میرزا آقاخان آینه سکندری را بر پایه اطلاعات و منابعی نوشته است که در اون زمان بسیار ناقص بود و خود میرزا آقا نیز بسیاری از اون منابع دسترسی نداشت. اما کوشش میرزا در تدوین تاریخ تکوین آگاهی ملی ایران اقدامی اساسی بود، چنان که پیشتر گفتیم برخی از روشنفکران و اهمیت نقادی از شیوه های تاریخ نویسی سنت قدمایی و مبنای نظریه اندیشه تاریخی پی برده بودند. اما بست اندیشه تاریخی جدید جز از مجرای تدوین مفهوم آگاهی ملی امکان پذیر نبود. از این حیث از دیدگاه تاریخ تکوین اندیشه تجددخواهی در ایران این واقعیت که در بسیاری از معلومات جوهریه‌ای که میرزا در تدوین آینه سکندری به کار گرفته اشتباه‌های اساسی راه یافته است که در طول چند تا از اشتباهات گفت اهمیتی ندارد. نکته اصلی در تاریخ میرزا آقاخان کرمانی این است که او اون را بر پایه حقیقت محاکمات فلسفیه نوشته است، یعنی فلسفه تاریخ کار کرده و سعی کرده که به اصطلاح بحث پایه‌ای بکنه در تکوین آگاهی. خب اشتباهش مثلا اینجا گفته استوا با هیستیوار استوا رو فارسی رو با
استوا جنبه اطلاعاتی شو میشه
یا اون فاکتی که راجع به تعداد
و تعداد یا اون چیزی که از نجات صحبت میکنه یا اون بسیاری از کلماتی که پاپ کهنه شده است میگه اینا مهم نیست، مهم اینه که به اصطلاح اون تونه یه به نظر من یعنی مهم در واقع هم زیرنویس صفحه 334 اینو خیلی مهمه. ببینید
اگه اجازه بدید من یه تیکه آلمانی رو براتون بخونم. این ناراتیو است این زین شتیفتنده ارزیلونگ دی اینفلوس هات آف دی آرت وی دی اومولت واگنومن وید. اس ترانسپورتیرت ورته اون اموزیونن است این در ریگل آف اینن کلتورکریز بزوگن und unterliegt dem zeitlichen Wandel. In diesem Sinne sind Narrative keine beliebigen Geschichten, sondern etablierte Erzählungen, die mit einer Legitimität versehen sind. In Mafume Narrative tue Jamaishenasi. Ja, in Sozialwissenschaften asan Narrative je Mafume ke un chizayi ke shoma توضیح میدی همون روایت میکنی ولی بر اساس در واقع یک
مبانی
که لگیتیم هستن، یعنی به یک چیز
نه
که واقعا میگه اس ترانسپورتیرت ورت اون ایموشنن است این در رگل اوف اینن کولتورکرایز بزوگن و اونترلیگت دم زایتلیشن واندل. یعنی این که افسانه هست یا نیست در هر صورت این یه به سلام چیزی رو توضیح میده که میگه لگیتیمه، یعنی بلیبیش نیست، یه چیز همونجوری خلاصه هر کسی
میگه. نه آقای درست ولی میگه مثلا نسبت به زمانش، یعنی با زمان هم پیش نمیده. چرا اینترلگل هر زمانی میتونیم
اتفاقا یه بایشپیل هم خودش زده میتوس رو میگه بکانت بایشپیل زیندر میتوس فون تلر وشه زم میلیونیر این یک چیزه حالا خوش بازه اون در آفروف زم ویتلاف زم موند در این در اوسا اشتارک کرفته گبنده اون دی ناسیون هینتر این ایده فرزملت هد. Bestimmendes Element hinter einem Narrativ ist weniger der Wahrheitsgehalt, sondern ein gemeinsam geteiltes Bild mit starker Strahlkraft.
مثل همون اسطوره‌ای که ما میگیم، مثل اسطوره. حالا خب این توی چیزه، توی این جفتی جامعه شناسیه.
آره این تو سوسیال بودی
شد. تاریخ میگه، یعنی میگه ناراتیو در تداول تاریخ نویسی جدید، یعنی به عنوان ساختاری تبیینی، یه ساختار تبیینی برای توضیح معنای واقعی تاریخی و کنش‌های انسانی. گفتم اون کتابی که
نظر من خود این معنی خوبه کرده، یعنی خود طباطبایی
معنی تداول تاریخی ها ممکنه مفاهیم گوناگون
میدونم نه ولی منظور اینه که اون کسی که این کارو داره میخواد تاریخ نویسی کنه باید به یه چیزی مجهز باشه که اون به قول معروف روش هم اجماع علمی و به اصطلاح چیز باشه، یعنی هر کس از خودش در نیاره اونو و بگه که این اون چیزیه که من باش با تاریخ رو بنویسم.
شما میگم اون کتابی که فولادمن ترجمه کرده تقریبا 10-11 تا تبیین تاریخی رو همین توش هست که هر کسی از چه زاویه نگاه میکنه به
کدوم کتاب. منظور
یک کتابی هست به نام روایت چیز، اون هندیه نوشته، یادم نیست، روایت های تاریخی توی آکسفورد انگلیس که چند تا نهله تاریخی هست، ایچیکار و که مثلا اینا مبانی تاریخیشون چیه توضیح میده هر کدوم. مثلا یکیشون هست تمام از زمانی که پارلمان توی انگلستان درست شده میگه که من با آدم ها کار دارم، میره تمام شخصیت های نماینده های پارلمان انگلیس از اول تا حالا شخصیت های اینا رو بررسی کرد، اینا کیا بودن، چه طبقه بودن، نگاهشون چی بوده. یکی دیگه هست تاریخ نویسی رو بر اساس انسان می‌نویسه، یعنی میگه من که تاریخ نویسم و من کی هستم، فرزندانم کی بودن، خانواده من کی هست، نگاهم به این جهان چیه، این تاریخی که می‌نویسم شما به من چگونه می‌نویسید. گفتم یه تاریخ نویس هست که میگه که مثلا میگه جنگ دوم جهانی، یه رودی هست که جنگ دوم جهانی هم با این همه وسایل مدرن نتونستن از اون رود رد شن. خب ماکس وبر میگه که اگر نگاه کنیم، نمیدونم کدوم از این رودهای اروپا، ماکس وبر میگه اون ورش پروتستانن، این ورش کاتولیکن، این ور رود. میگه این وریا پیشرفت کردن که پروتستانن ماکس وبر رو نگاه دینیش، یعنی ماکس وبر
نقش دین در
تحرک اقتصادی، این مال ماکس وبره. ماکس وبر میگه این تیکه روش پیدا کردن، اون تیکه که کاتولیکن روش پیدا نکردن بینه. بعد این میگه که این میگه نه، حرف ماکس وبر لغز میکنه، میگه این رودخونه حتی جنگ دوم هم با این همه وسایل مجهز نتونستن برن اونور. علتش این بود که این مشکل طبیعی نمیذاشت این رشد انتقال پیدا کنه. علتش دین نیست، یعنی نقد میکنه ماکس وبر رو. یعنی هر کدومشون با توجه به یه سیستم، یه نظام فکری داره. شما میتونی یک نظام فکری معرفی کنی و بر پایه اون نظام فکری کارتو انجام بده، یعنی چه جوری علمی هم میتونی. این احتمالات این
درسته، همینه
نظام فکری با، یعنی همون
نظام که ساختار تبیینی، یعنی شما یک ساخت و بافت ذهنی داری که با اون تبیین میکنید، یعنی تحلیل میکنید، یعنی یه چیزیو توضیح میدن.
خود مثال خود کارل مارکس و خود این چیز ماکس وبر یه مثال خیلی مشخصه. کارل مارکس میگه که در واقع اون چیزهای بنیادی مهمترین مسئله است و چیزهای روبنایی فرهنگ نمیدونم فلسفه فلان اینا مهم نیست، در تغییر اون میان. این وقتی این نگاه رو داره، این نگاه علمی، یعنی روشش علمیه چون که اینو بنیادش میذاره، اما یه سری چیزا هضم میشه، نه یه سری چیزا درجه دو میشه. و ماکس وبر وقتی میگه که مثلا این مذهب پروتستان مهمه و روبناها مهمه، وقت اونم یه سری چیزا هضم میشه، اما هر دو تا مقام علمی دارن. اون تو به عنوان پژوهشگر سیستم خودشو، یعنی اسمش هست بهش میگن تو پیشه تو نمونه ایران میدن، یعنی تو پیشه چی میگه، تو پیشه سیستمی هم چیزی میگه خود ماکس وبر بهش، یعنی یه تیپی ارائه میده و با توجه به این تیپ تحلیل میکنه این پیشرفت جامعه سرمایه داری. مارکس با ارائه با یه تیپ دیگه ای اینو تحلیل میکنه، چون هر کدومشون روش هاشون رو ارائه میدن. این میگه که میرزا آخان کرمانی راستی اولین باره که یه روایت چیز ارائه داره، اینو اسمش میذاره روایت. میگه میرزا، اما میگه اهمیت آینه سکندری میرزا آخان در این بود که توانست آگاهی ملی را به اصل روایت تاریخ نویسی ایران تبدیل کند و به این اعتبار او را از مهمترین نمایندگان ترنو در آستانه دوره جدید ایران. این مهم کار میرزا آخان بود، یه نظام فکری، یه نظام فکری، ساختار فکری پایا گذاشت در ایران و این اهمیتش چقدر عظیم است.
ممنون.